أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفسیر سوره مبارکه توحید بود. در بحث جمله شریفه بسم الله الرحمن الرحیم عرائضی بیان و تقدیم شد. وارد خود آیات بعدی سوره مبارکه توحید شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الى آخر این سوره مبارکه. در مورد جمله اول که قل هو الله احد باشه، اما قل هو الله احد عرض شد که ابتدا چند روایت از کتاب تفسیر شریف برهان جلد 8 صفحه 427 در این زمینه که وارد شده بخوانیم، تا در آغاز به بعض از فرمایشاتی که از معصومین علیهم السلام در این زمینه آمده آگاه تر بشیم، و بعد وارد بیان نکات تفسیری که بعض از بزرگان اشاره کردن خواهیم شد. سه روایت رو در جلسه قبل متعرض شدیم، روایت سوم رو مجدداً یک اشاراتی در مورد معنای او داشته باشیم. روایت اینه که میرسد از مرحوم کلینی به محمد ابن یحیای عطار قمی، از احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن حسین، از ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب، از حماد ابن عمرو نصیبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قل هو الله احد، از قل هو الله احد. فقال علیه السلام نسبت الله الى خلقه، احدن سمدن ازلیان سمدیان، لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بازلتها، عارف بالمجهول معروف عند کل جاهل، فردانیان لا خلقه فیه ولا هو في خلقه غير محسوس ولا مجسوس، الى آخر این روایت شریف که مرحوم شیخ صدوق در باب دوم از کتاب توحید حدیث 15 این روایت رو نقل میکنن. باب التوحید و نفی التشبیه، حدیث 15. روایات این باب در کتاب توحید متعدد هست و این عبارت در اینجا محل کلام غیر محسوس ولا مجسوس. ما قبلا تا این فراز رو معنا کرده بودیم و از این فراز به بعد دوباره و مجددن یک نگاهی داشته باشیم. لا محسوس ولا مجسوس، البته اگر بخوایم عین عبارت رو عرض کنیم، غیر محسوس ولا مجسوس. غیر محسوس یعنی خدای متعال به حس در نمیاد، حواس پنجگانه ای که ما داریم دیدنی نیست، شنیدنی نیست و ذائقه و طعم انسان نسبت به او احاطه دارد، لمس کردنی نیست و الی آخر. این جمله اول غیر محسوس در مقام بیان این مطلبه که خدای سبحان محسوس به حواس ظاهری نیست، ولا مجسوس. حضرت حق و خدای سبحان ملموس نیست، ولا تدرکه الابصار. دقت کنید در اینجا وقتی می‌فرماید ولا مجسوس ولا تدرکه الابصار، در معنای جمله شریفه غیر محسوس این معنا که لمس نمی شود و به چشم هم دیده نمی شود مطرحه، چون محسوسن به حس در نمیاد. یکی از چیزهایی که معنای به حس در نمیاد هست اینه که با چشم دیده نمی شود. خب به همه ی حواس ظاهری حس نمی شود و در عین حال لا مجسوس ولا تدرکه الابصار آمده که توجه بیشتری به این جهت میده که درک به بصر نمی شود و اصلا به حس در نمیاد. اصطلاحا ذکر خاص بعد از عام با توجه به معنای تأکید، یعنی غیر محسوس همه اینها رو در بر میگیره، اما وقتی میگیم غیر مجسوس بیشتر به قوه لامسه ارتباط پیدا میکند. درک به بصر هم که باز معلومه. پس غیر محسوس حواس پنجگانه، غیر مجسوس بیشتر ناظر به قوه لامسه، ولا تدرکه الابصار هم که تصریح در عدم اشراف قوه باصره بر او. خب البته میشه بگیم غیر محسوس نظر به سه تا حس داره، یعنی خدا مسموع نیست، خدا بوئیدنی نیست و خدای متعال چشیدنی نیست. بعد غیر مجسوس مربوط به قوه لامسه باشه، لا تدرکه الابصار هم، و علیکم السلام و رحمت الله، لا تدرکه الابصار هم مربوط به بصر باشه. پس دو جور شد معنا کنیم در روایات تفسیر شریف برهان در سوره مبارکه توحید هستیم، آیه جناب آیه رمزی جلد 8 صفحه 427 به بعد. ما در جلسه قبل عرض کردم چند روایت رو، سه روایت رو خوندیم، الان داریم تتمه روایت سوم رو بیان می کنیم. خب پس شد دو معنا، یکی این که غیر و محسوس رو به پنج حس بزنیم، غیر و مجسوس ولا تدرکه الابصار بگیم، غیر مجسوس ناظر به قوه لامسه، لا تدرکه الابصار ناظر به قوه باصره که بر او احاطه حسی ندارد انسان، چون اصلا او به حس در نمیاد خدای متعال. معنای دوم هم این که بگیم نه، غیر محسوسن سه تا حس، غیر مجسوسن حس لامسه، ولا تدرکه الابصار حس قوه باصره هست که بر او احاطه ندارد. در ادامه روایت سوم میفرماید علا فقرب، خدای متعال علو دارد و در عین اینکه علو دارد نزدیک است، و دنا فبعد، در عین اینکه نزدیک است دور است، کنایه از اینکه او قرب و بعد جسمانی ندارد، چون اگر قرب جسمانی داشته باشه دیگه بعد در او معنا نداره. قرب و بعد دو صفت متضادن، نمیشه یک چیزی هم قریب باشه به چیز دیگر هم بعید باشه، لذا اینجا قرب و بعد مراد قرب و بعد مکانی نیست، احاطه خدای متعال بر مخلوقات هست، و این که مخلوقات اصلا صفات خالق رو ندارن، یعنی هر چیزی که علو دارد نسبت به چیز دیگر طبعا از او دور دیگه. مثلا خورشید علو داره بر زمین و موجوداتی که در زمین هستن، خب پس دوره، و هرچه علو هم بیشتر داشته باشه طبعا بعدش هم بیشتر خواهد بود، و این مطلب در مورد علو مکانی همینطوره. اما چون خدای متعال علوی که دارد مکانی نیست، بلکه علو او مکانتیه و رتبه و مقام او بسیار با عظمت و عالی هست، نتیجتاً در عین علو داشتن نزدیک هم هست، همون که عرض کردم احاطه قیمومیه دارد خدای سبحان بر همه چیز علی السبیه، فرقی نمی کند. خب خدای متعال باز نزدیکه، اما نزدیک مکانی نه، بلکه به معنای متناسب با خدای سبحان که احاطه اوست بر همه چیز. پس علا فقربه در ذهن عادی انسان اینه که چیزی که علو دارد فبعده، دوره، در حالی که در روایت می‌فرماید علا فقربه. باز از یک طرف اگر فقربه گفته شود، باز معناش اینه که مناسبه بگیم نزدیکه، در حالی که در این روایت فرمود ودنا فبعد، نزدیک خدای متعال به انسان، که باز همون احاطه علمی و قیمومیت خدای متعال رو بیان می کند. دنا نزدیک، اما در این حال فبعد دوره، یعنی خالق و مخلوق در حقیقت دو حقیقت متباین به ذات هستند، دو حقیقتی که هیچ سنخیتی بین این دو حقیقت وجود ندارد. در ادامه فرمود و عصیه فغفر، ایناشم حالا یه معنایی داشته باشیم، خدای متعال معصیت و نافرمانی می شود، اما طبعاً کسی که معصیت می شود باید پشت سرش گفته بشه عصیه فعذبه، عذاب می کنه، پاداش سخت می ده. اما خدای متعال چون مهربان به حال مخلوقات هست فغفره، می آمرزد. البته حالا سر جاش بحث شده که آمرزش شرایطی دارد، یکی از شرایط آمرزش توبه هست، معنای توبه و استغفار از ذنب هم که سر جای خودش محفوظه، و دیگه ما الان وارد اون بحث نمیشیم. و اطیع فشکر، خدای متعال اطاعت میشود پس سپاسگزاری و شکر میکنه. خیلی عجیبه ها، ما اطاعت او رو که میکنیم نفعش به ما برمیگرده، اما در عین حال خدای متعال شکر و سپاسگزاری میکنه. شکر و سپاس خدا چیه؟ با انعام بیشتر، با تفضل بیشتر و بهتر. خب و لا تحویه ارزوه، و زمین خدا اونچنان نیست که حاوی خدای متعال باشه، مکانی باشه برای خدای متعال. خدا مکان ندارد که بعد زمین بخواد حاوی بر او باشد یا او حاوی بر زمین باشد که باز او یه مکان وسیعی تری داشته باشه که شامل زمین هم بشود. البته در این فراز روایت معنای اول محل کلامه که لا تحویه ارزه، زمینی که او خلق کرده و منسوب به اوست در خلقت، این حاوی و شامل خدای متعال نیست. شاید این کلمه ارزه که به های زمیری اضافه شده که به خدای متعال برمیگردد، شاید یه معنای لطیفش اینه. لا تحویه الارض میتونستن آقا بفرماین، در حالی که میفرماین لا تحویه ارضه، یعنی زمینش، زمینی که خودش آفریده بعد بخواد این زمین شامل بشود خود او را و او مکان داشته باشد و زمینی که مخلوق اوست شامل او شود در مکانیت، این معنا ندارد. ولا تقله سماواته، آسمانها حامل خدا نیستن که بخوان خدای متعال رو نگه بدارن، بلکه خدای سبحان هست که حامل و نگهدارنده کل شیء است به قدرته. خب بعد میفرمایند اگر خاطر شریفتون باشه توی آیت الکرسی هم میخونیم ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان و زمین خدای متعال رو به زحمت نمی اندازد. اینجا هم در مورد آسمان و زمین حضرت میفرمایند لا تحویه، یا الله خوش آمدید، لا تحویه ارزح ولا تقله سماواته. لا تقله را هم عرض کردیم که آسمان ها حامل خداوند باشند و نگه بدارن خدای متعال رو. اینجوری نیست، بلکه و انه حامل الاشیاء به قدرت، اوست که همه اشیاء رو حمل می کند با قدرتش، نه حمل با پشتش، مثلا حمل با شانه اش، حمل با دستش، جسمانیت مطرح نیست، بلکه حمل تمام آسمان ها و زمین و عالم خلقت مخلوقات به وسیله قدرت او انجام می شود. دیمومیون ازلیون، خداست که هم ازلیست هم دائمی و ابدیست. لا ینسا، نسیانی برای او نیست. ولا یلهو، او لهوی و کار بیهوده ای انجام نمی شود. ولا یغلط، اشتباه و غلطی برای او نیست. ولا یلعب، اهل بازی و کار بیهوده و لغو نیست. همه اینها آیون فضلا صفاتی هم که از نقص برمیخیزن. ببینید، نسیان، لهو، غلط، لعب، همه اینها صفاتی هم که منشأش نقصه، از ضعف حکایت میکنه، اما خدای متعال ذات کامل بی نقص و بی ضعف، لذا حضرت سلام الله علیه این تعبیر رو برای خدای متعال بیان میکنن. این صفات نواقص در خدای متعال نیست. چرا؟ چون این نواقص سر از ترکیب در میارن، لازمه ترکیب معلولیت و مخلوقیته. چرا سر از ترکیب در میارن؟ چون ذات مرکب از اشیاء که در مورد او نقص و سایر صفاتی که صفات مخلوقیت هست معنا دارد، یعنی یه چیزی دارد و چیزی ندارد، بعدن میتونه اون چیزی که ندارد رو واجد شود. مثلا اینا صفات ترکیبه. اگر چیزی مرکبم بود سر جاش معنا شده که خالق مخلوق و معلول هست. خب اگر مخلوق و معلول قائم به ذات و واجب الوجود نمیتواند باشد. ولا لارادتهی فصلون، برای اراده خدای متعال فاصله ای نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدای متعال، البته این اراده ناظر به اراده تکوینی خدای سبحانه، تا خدای متعال اراده تکوینی میکنه بین اراده او و بین مراد او فاصله ای نیست. یعنی همین که خدای متعال اراده کرد که چیزی وجود پیدا کند، اتفاقی بیفتد، حتما اراده او تحقق پیدا میکنه و نیازمند به اراده دوم نیست. فاصله ای هم بین اراده و تحقق مراد او نیست. انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. و فصله جزاء، فصل خدای متعال جزاست. این همون معنای رو بیان میکنه که در آیات قرآن هم اومده که در قیامت یفصل بینهم، خدای متعال بین مخلوقات و بین گروه های مختلف جدائی ایجاد میکنه. یعنی هر گروهی از گروه دیگر جدا و ممتاز میشن. مثلا متقین از فجار، مثلا شهدا از غیر شهدا، مثلا اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام از غیر اهل ولایت و هاکذا. یفصل بینهم، با این کار گروه های مختلف در عالم قیامت از هم حسابشون جدا می شود. یعنی بعد خوبان رو پاداش میده با نعمت های الهی در بهش و بدها رو هم کیفر میکنه با نقمتهایی که متوجه اونها میکنه. و این که خدای متعال جزا میده نسبت به خوبها و بدها، یعنی فصل ایجاد میکنه بین خلائق. و امره واقع، فرمان خدای متعال واقع است و تخلف پذیر نیست. لم یلد فیورث ولم یولد فیشارک ولم یکن له کفوا احد. خدای متعال لم یلد، ولادت یعنی گفتن به معنای عامش مثل جدایی بوی گل از گله. اگر بوی گل از گل جدا بشود، این رو گفتن ولادت. خب بعد اون چیزی که از چیز دیگر جدا میشه بخواد وارث او باشد. یعنی طبیعی مطلب اینه که وقتی چیزی از چیز دیگر جدا شده باشد، پس خود اون چیز احتمال زوالش میره. لم یلد فیورس، تا بعدن خصوصیات او منتقل بشه به چیزی که از او ولادت یافته. یه چیزی چیز دیگر ازش ولادت پیدا کنه، الف ب از او ولادت پیدا کنه، طبعا چیزی که به ای که از الف ولادت پیدا کرده، خصوصیات الف و اونچه الف دارد منتقل می شود به ب. در مورد خدای متعال این چیز اصلا معنا و جا ندارد. لم یلد، خدا بچه به دنیا نیاورده که فیور است، که خدا ازش ارث برده شود، یعنی ولادت پیدا کرده از خدایی که ولادت ایجاد کرده بخواد او ارث ببرد. خب ولم یولد فیشارک، خود خدا هم از چیزی جدا نشده که به نتیجه اگر از چیزی جدا می شد در خصوصیات شریک بود با اون چیزی که ازش خدا جدا شده. نه، خدا از چیزی جدا نشده، پس مشارکت با چیز دیگر در خصوصیات و شباهت با خود با چیز دیگر خدای متعال ندارد. ولم یکن له کفوا احد، و برای خدای متعال هیچ کفو و همتایی و مثل و مانندی و همتایی وجود ندارد. این تفسیر بیان روایت سوم. در ادامه ما دوستانی که بعد ملحق میشن، ما داشتیم تفسیر سوره توحید رو بیان میکردیم، آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که آیه قل هو الله احده، عرض کردیم ابتدا یه تعداد روایت بخونیم از کتاب تفسیر شریف برهان که ببینیم فضای معرفتی اهل بیت علیهم السلام در معنای این جمله شریف چیست. بعد انشاءالله مباحث بعدی رو هم در این زمینه اشاره می کنیم. به همین مقدار بسنده می کنیم. ولله الحمد.